از کلیات رساله نور، رساله رمضان. مؤلف بدیع الزمان سعید نورسی، مترجم داوود وفایی. بسم الله الرحمن الرحیم. رساله رمضان درباره رمضان شریف است. در پایان بخش اول تا حدودی از شعائر اسلامی بحث شد، اینک در بخش دوم که به رمضان شریف درخشانترین و باشکوهترین عبادت در میان شعائر اسلامی مربوط است، قسمی از حکمتهای ماه مبارک رمضان بیان می شود. این بخش حاوی 9 نکته است که 9 حکمت از حکمتهای فراوان رمضان شریف را بیان می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نکته نخست، روزه ماه مبارک رمضان جزو نخستین رکن در ارکان 5 اسلام است، نیز از اعاظم شعائر اسلام به شمار می رود. روزه ماه مبارک رمضان حکمت‌های متعددی دارد که ناظر بر ربوبیت حضرت حق، حیات اجتماعی انسان، حیات شخصی او، تربیت نفس و شکرگزاری نعمت‌های الهی می باشد. یکی از حکمت‌های فراوان روزه در خصوص ربوبیت حضرت حق از این قرار است. حضرت حق از این لحاظ که روی زمین را چون سفره نعمت آفرید و انواع نعمتها را به طرز من حیث لا یحتسب در آن چید، کمال ربوبیت و رحمانیت و رحیمیت خود را با این وضع بیان می دارد. انسانها زیر حجاب غفلت و در دایره اسباب قادر نیستند حقیقتی را که وضعیت فوق افاده می کند ببینند و گاه آن را فراموش می کنند. اما در ماه مبارک رمضان همه مؤمنان به یک باره ارتشی منظم را می یابند. آنها به مهمانی سلطان ازل دعوت می شوند و نزدیک غروب با نشان دادن طرز عبادتی که گویی منتظر امر بفرمایید هستند، در برابر رحمانیت او که کلی و توأم با شفقت و حشمت و شکوه است، با عبودیتی فراگیر، عظیم و مرتب پاسخ می دهند. آیا کسانی که در چنین عبودیت عالی و کرامتی شریف مشارکت نمی کنند، شایسته نام انسان هستند؟ نکته دوم، روزه ماه مبارک رمضان از این لحاظ که ناظر است بر شکر نعمتهای حضرت حق، حکمتهای فراوانی دارد. یکی از آن حکمتها بدین قرار است. همچنان که در کلام نخست بیان شد، غذاهایی که خدمتکار از مطبخ پادشاه می آورد قیمتی دارد. اگر در حالی که به خدمتکار انعام می دهند، غذاهای بسیار پربها را بی ارزش گمان کنند و کوششی برای شناخت منعم نداشته باشند، مرتکب بلاهتی فوق العاده می شوند. به همین ترتیب حضرت حق نیز انواع نعمتهای بیشمار خیش را برای بشر روی زمین پخش کرده است. در مقابل آن به عنوان قیمت نعمتهای مذکور خواهان شکر است. اسباب و اصحاب ظاهری آن نعمت ها نیز در حکم همان خدمتکار آورنده غذا هستند. به چنین خدمتکارانی مبلغی می پردازیم، وامدار زحمتشان می شویم، حتی گاه حرمت و احترامی بسیار بیشتر از آنچه مستحقش هستند می گذاریم، در حالی که منعم حقیقی به واسطه نعمتی که در اختیار من گذاشته است، بسیار بیشتر از اسباب مذکور شایستگی سپاسگزاری را دارد. تشکر کردن از او در گرو این است که آن نعمتها را مستقیماً از او دانسته و از ارزش نعمتها تمجید کرده و احتیاج خیش به آن نعمتها را حس کنیم. روزه ماه مبارک رمضان کلید شکری واقعی و خالص، عظیم و عمومی است. در سایر مواقع اجباری متوجه بیشتر انسانها نیست، لذا گرسنگی را آنطور که باید و شاید احساس نمی کنند. در نتیجه درک درستی از بهای بسیاری از نعمتها ندارند. میزان نعمت بودن یک تک نان خشک نزد کسانی که سیرند، مخصوصاً متمولان دانسته نمی شود، اما ذائقه فرد مؤمن در زمان افطار گواهی می دهد که همان نان خشک چه نعمت ارزشمند الهی است. همه از پادشاه گرفته تا فردی فقیر در ماه مبارک رمضان پی به ارزش نعمتها می برند و مظهر شکری معنوی می شوند. فرد به سبب منعی که در خوردن غذا در طول روز هست چنین می اندیشد که مالکیت نعمتها از آن من نیست، من در خوردن این غذاها آزاد نیستم. معلوم می شود این غذاها و نعمتها به کس دیگری تعلق دارد و انعام اویند، منتظر فرمان او هستم، لذا پی به نعمت بودن نعمتها می برد و به لحاظ معنا شکر می کند. روزه به این صورت حکم کلید شکر را می یابد که به لحاظ گوناگون وظیفه واقعی انسان است. نکته سوم، روزه از آن لحاظ که ناظر بر حیات اجتماعی انسان است دارای حکمت‌های فراوانی است که یکی از آنها چنین است: انسان‌ها از نظر معیشت به صورت‌های مختلف آفریده شده اند. حضرت حق بنابر اختلاف مذکور ثروتمندان را به یاری فقرا و تهیدستان دعوت می‌کند، حال اینکه ثروتمندان می‌توانند حال و روز دردآور و گرسنگی فقیران را با گرسنگی حاصل از روزه به خوبی احساس کنند. اگر روزه‌ای در کار نباشد، ممکن است بسیاری از ثروتمندان نفس پرست درک نکنند که گرسنگی و فقر چقدر دردناک است و گرسنگان و تهیدستان تا چه حد نیازمند شفقت و مهربانی هستند. از این نظر در انسانیت، مهربانی به هم نوع از پایه های شکر حقیقی است. هر کسی صرف نظر از این که چه کسی است، می تواند فردی فقیرتر از خود را بیابد. او مکلف به مهربانی در برابر چنین کسی است. اگر در چشاندن گرسنگی به نفس مجبور نباشد، فرد نمی تواند احسان و کمکی را که مکلف است به واسطه شفقت به جا آورد و عملی کند. عملی هم کند کامل نخواهد بود، زیرا آن حالت واقعی را در نفس خیش احساس نمی کند. نکته چهارم، روزه ماه مبارک رمضان از آن لحاظ که ناظر بر تربیت نفس است، حکمت‌های متعددی دارد که یکی از آنها به این شرح است: نفس می خواهد آزاد و رها باشد و چنین تلقی دارد تا به لحاظ فطری ربوبیتی موهوم را آرزو می کند و دوست دارد هر طور که می خواهد رفتار کند. علاقه ندارد به این فکر کند که تو هم با نعمتهای بیشمار تربیت شده است، مخصوصاً اگر در دنیا ثروت و اقتداری داشته باشد و غفلت هم یاریش کند، نعمتهای الهی را غاصبانه و با شرارت و حیوانگونه غصب خواهد کرد. در ماه مبارک رمضان نفس هر کس از ثروتمندترین تا فقیرترین فرد در می‌یابد که خود مالک نیست، مملوک است، آزاد نیست، عبد است. اگر فرمان صادر نشده باشد، عادی ترین و سهل ترین کار را هم نمی تواند انجام دهد. حتی دستش را به سوی آب نمی تواند دراز کند و ربوبیت موهومش در هم می شکند، آنگاه لباس عبودیت را می پوشد و به شکر که وظیفه اصلی اوست می پردازد. نکته